تشکر تکل صاحب، شما خسته نباشید. ساعت 7:30 صبح وقت کابل است. سلام و صبح بخیر به این مجله خبری رادیو آزادی. با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. دو دستگی ارک و ریاست اجرایی، یکی طرفدار آتش بس است و دیگرش حامی کاهش خشونت ها. و ایالات متحده به ایران هشدار داده که برخورد این کشور را با اعتراض کننده های ضد حکومتی تحمل کردن نمی تواند. امروز سه‌شنبه 24 ماه جدی سال 1398 خورشیدی و 14 ماه جنوری سال 2020 میلادی است. جزئیات گزارش های ما تا دقایق بعد. نخست خبرها. دستکم 24 تن در نتیجه برفباری و بارندگی های اخیر در افغانستان جان دادند. وزیر خارجه کانادا میگوید امروز با همتایان افغان، اوکراینی، بریتانیایی و سویدنیش میبیند و قضیه سقوط طیاره اوکراینی در تهران را به بحث میگیرد. و به دنبال بازداشت سفیر بریتانیا در ایران، تهران به لندن هشدار داده که از هر گونه اشتباهی تازه جلوگیری کند. تفصیل خبرها. در نتیجه برفباری ها و بارندگی های اخیر در ولایت های مختلف افغانستان حداقل 24 تن جان دادند. احمد تمیم عظیمی، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی در افغانستان، شام دوشنبه به رادیو آزادی گفت بیش از 100 خانه هم در این رویدادها آسیب دیدند.
گزارشاتی که تا حال در دسترس ما است به این میرسانه که حدود 24 تن شهید و 4 تن مجروح است. 121 خانه قسمان تخریب است و 10 خانه کلان تخریب است.
عظیمی افزود 7 ولایت بیشترین تلفات و زیانها را در نتیجه برفباری و بارندگی متحمل شدند. قندهار، هلمند، غزنی، هرات، اروزگان، زابل، غور و دایکندی از جمله ولایت‌های آسیب دیده عنوان می‌شوند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی تایید می‌کند که بیشتر تلفات در نتیجه فرو ریختن سقف خانه‌ها به مردم وارد شده است. مقام‌ها همچنین از کمک‌های طبی و نقدی به آسیب دیده‌ها و نیازمندان در برخی مناطق سخن گفتند. وزیر خارجه کانادا میگوید امروز سه‌شنبه با همتایان افغان، اوکراینی، بریتانیایی و سویدنیش میبیند و قضیه سقوط طیاره اوکراینی در تهران را به بحث میگیرد. فرانسوا فلیپ شامپاین روز دوشنبه گفت دیدار 5 دیپلمات در لندن برگزار میشود. انتظار میرود از جانب افغانستان ادریس زمان، سرپرست وزارت خارجه، در این بحث ها اشتراک کند. در این سانحه هوایی در ایران تمام 176 سرنشین طیاره اوکراینی جان دادند. سه گزارش ها بسیاری آنها کانادایی و سویدنی های ایرانی الاصل بودند. 13 شهروند افغانستان، 11 اوکراینی و 3 بریتانیایی نیز در این رویداد جان دادند. طیاره خطوط هوایی اوکراین صبح چهارشنبه گذشته هنگام پرواز از میدان پس از پرواز از میدان هوایی امام خمینی در تهران هدف راکت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران قرار گرفت و مقام‌های ایرانی سپس گفتند که این طیاره به صورت غیر عمدی سقوط داده شد. سانحه هوایی تهران باعث برپایی اعتراض‌های گسترده در ایران شده است. در ولایت فرا 36 تن از معتادان مواد مخدر جمع‌آوری و به کلینیک های ترک اعتیاد تسلیم داده شدند. محب الله محب، سخنگوی قماندانی امنیه فرا به رادیو آزادی گفت معتادان در فصل زمستان در وضعیت بد به سر میبرند.
اکنون در فصل سرما قرار داریم و معتادین مواد مخدر در این فصل زمستان در جاده ها بدباش دارم و نسبت سردی هوا آنها را پلیس مبارزه علیه مواد مخدر جمع‌آوری نموده و به کلینیک های ترک اعتیاد تسلیم دادند.
پیش از این مسئولان ریاست صحت عامه فرا به رادیو آزادی گفته بودند که شمار معتادان در این ولایت به بیش از 55,000 تن رسیده است. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. به دنبال بازداشت سفیر بریتانیا در ایران، تهران به لندن هشدار داده که از هر گونه اشتباهی تازه جلوگیری کند. راب مکیر سفیر بریتانیا در تهران گفته است روز شنبه برای مدت کوتاه بازداشت شد. او افزوده که در هیچ اعتراض اشتراک نکرده و هدفش از رفتن در برابر پانتون امیر کبیر حرمت‌گذاری به قربانیان صانعه هوایی تهران بود. سه تن از قربانیان صانعه هوایی چهارشنبه گذشته در تهران شهروندان بریتانیا بودند. وزارت خارجه ایران میگوید به خاطر سفیر بریتانیا را احضار کرد و اعتراضش را به وی سپرد که این دیپلمات به صورت غیر قانونی در تظاهرات اشتراک کرد. بریتانیا دیروز دوشنبه حمید بعید نژاد سفیر ایران در لندن را احضار کرد و اعتراضش را به خاطر بازداشت نیم ساعته سفیر آن کشور به این دیپلمات سپرد. در این امیان یک سخنگوی بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا دوشنبه در صحبت با خبرنگاران گفت اقدام اخیر ایران در امور دیپلماتیک تخطی غیر قابل انکار از کنوانسیون وین است. وزیر خارجه آمریکا میگوید قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس ایران به هجوم دو هفته پیش بر سفارت ایالات متحده در بغداد دستور داده بود. مایک پومپیو این را روز دوشنبه در سخنرانی در پوهنتون استنفورد گفت.
He ordered the December 31st assault on the embassy, the people that work for the United
States. قاسم سلیمانی به هجوم 31 دسامبر بر سفارت آمریکا در بغداد و بر کسانی که برای وزارت خارجه ایالات متحده کار میکنند دستور داده بود. برای تان اطمینان میدهم که جهان در نتیجه این واقعیت مسئولتر شده، زیرا او دیگر برای کس خطر ایجاد نمیکند. قاسم سلیمانی که نیروی قدس سپاه پاسداران ایران را برای سالها رهبری کرد در 3 جنوری در حمله تئوری بیپیلوت آمریکایی در بغداد پایتخت عراق کشته شد. ایران در واکنش به این رویداد با چندین راکت پایگاه های نیروهای آمریکایی در عراق را هدف قرار داد. و گفتگوهای مسکو میان جوانب درگیر در جنگ لیبیا برای امروز سه‌شنبه به تعویق افتاد. پیش از این هر دو جانب پیشنهاد روسیه و ترکیه را برای برقراری آتش بس پذیرفته بودند. فایز سراج رهبر لیبیا که از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده، با خلیفه حفتر رهبر گروه خودخوانده اردوی ملی لیبیا دوشنبه دیدارهای جداگانه با دیپلمات‌ها و مقام‌های ارشد روسیه و ترکیه داشتند. گفتگوهایشان برای 7 ساعت ادامه یافت. آنها بحث ها را در پشت درهای بسته ادامه دادند، اما سراج و هفتر با هم رو در رو دیدار نکردند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه و همتای ترکیهش مولود چاوشوغلو میگویند سراج مسوده را امضا کرده، اما هفتر برای بازنگری خواهان وقت بیشتر شده است. در حالی که جنگ ها از سالها به این سو در اطراف پایتخت ترابلس ادامه دارد، انتظار می رود آتش بس در حملات هوایی و درگیری ها کاهش به میان آورد. لیبیا به دنبال فروپاشی رژیم معمر قذافی در سال 2011 شاهد جنگ داخلی بوده است. بار دیگر شما را به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از گزارش ها و مطالبی که در مورد آنها در کمتر از نیم ساعت با جزئیات میشنوید. دو دستگی ارگ و ریاست اجرایه، یکی طرفدار آتش بس است و دیگرش حامی کاهش خشونت ها.
کاهش خشونت، کم شدن جنگ، اگر جزئیاتش مشخص شود و باور ما میتونه که یک گام باشه که زمینه را فراهم کنه برای آغاز مذاکرات بین الافغانی.
سفیر افغانستان در تهران میگوید که کار روی شناسایی اجساد افغانهایی که در سقوط طیاره اوکراینی در ایران جان دادن ادامه دارد.
تهران که در افغانستان به سفارت
کمیته خاص در سفارت ایجاد شده، در چارچوب وزارت خارجه ایران نیز کمیته ساخته شده است.
ایالات متحده به ایران هشدار داده که برخورد این کشور را با اعتراض کننده های ضد حکومتی تحمل کرده نمیتواند. و در رنگ های زندگی با یک معسل دختر در کابل گفتگو کرده ایم که در کنار تحصیل دکانداری هم میکند.
درسم که خلاص شد، دوست دارم که در شفاخانه مربوط رشته میشه کار کنم، این دکانم باشه در کنار همین درس و تحصیل و دیگه و دیگه.
از شما دعوت میکنم که تا آخر ما را همراهی کنید. سلام مجدد به شما، من ستار فروخ در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. ریاست اجرایی افغانستان میگوید کاهش خشونت ها آغازگر گفتگوهای بین الافغانی شده میتواند، اما به گفته سپیدار باید معیارها در کاهش خشونت ها مشخص شود تا در نتیجه به مردم آسیب وارد نشود. پیش از این ریاست جمهوری افغانستان گفته بود طرح بنیادی افغانستان برای گفتگوهای صلح برقراری آتش بس است و کاهش خشونت جنبه عملی ندارد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
ارگو سپیدار دو بدنه حکومت افغانستان روی یک مورد خیلی مهم برای صلح توافق نظر ندارند. برای ارک مهمترین اقدام برقراری آتش بس است. اما ریاست اجرائیه میگوید نخست کاهش خشونت در نظر گرفته شود تا در نتیجه افغانستان به سوی گفتگوهای بین الافغانی سوق داده شود. با این هم امید میثم یکی از سخنگویان ریاست اجرائیه شام دوشنبه بر رادیو آزادی گفت باید در کاهش خشونت ها معیارها مشخص شوند.
ما قطعا مخالف آتش بس نیستیم. اگر آتش بس شود گام بالاتر از او برداشته شود، کاملا جنگ متوقف شود و طالبا به نتیجه برسه که از راه گفتگو و اونا میتونه که به خواستهایشان برسه و بالاخره جنگ راه حل نیست، طبعا ما استقبال میکنیم. اما مسئله کاهش خشونت، کم شدن جنگ، اگر جزئیاتش مشخص شود و معیارها و میثاق‌ها مشخص شود، و باور ما میتونه که یک گام باشه که زمینه را فراهم کنه برای آغاز مذاکرات بین الافغانی.
پیش از این صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز یکشنبه گفت هر طرحی که برای گفتگوهای صلح ارائه می شود باید وضاحت داشته باشد. به گفته آقای صدیقی برقراری صلح به معنای پایان دادن به جنگ در افغانستان است و طرح بنیادی هم برای گفتگوهای صلح برقراریاتش بس است. سخنگوی ریاست جمهوری همچنان افزود که کاهش خشونت جنبه عملی ندارد. پیش از این چندین مرتبه آوازه های از برقراری آتش بس میان طالبان و حکومت افغانستان نشر شد، اما به استثنای یک مورد در جریان عید سال 2018 میلادی دو جانب هیچگاه آتش بس نکردند. حاجی دین محمد معاون شورای عالی صلح افغانستان دوشنبه بر رادیو آزادی گفت اگر طالبان آتش بس را بپذیرند اقدام مؤثر است، اما به گفته او اگر موانع بر سر اعلام آتش بس وجود دارد کاهش خشونت ها هم میتواند افغانستان را با آتش بس برساند و نیاز است روند صلح همین گونه پیش رود. تا هنوز در مورد کاهش خشونت ها در جنگ افغانستان تعریف مشخص وجود ندارد و حدود آن هم تعیین نشده است. عتیق الله امرخیل جنرال پیشین اردو و از آگاهان نظامی در کابل است. آقای امرخیل شام دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که باید آتش بس به اجرا گذاشته شود زیرا کاهش خشونت به معنای ادامه جنگ است.
ما مفهوم خشونت سابان نفهمیدیم و در نظامی سینی واضح وجود ندارد. یعنی به این معنی که ترور را کم بسازه، به معنی از اینکه مهنگزاری را کم بسازه، به معنی از اینکه انتحار و انتجار را کم بسازه، بس جنگ خود دوام داره. همین جنگ هم حملات بالا توسته ها، حملات بالا مراکز نظامی و حملات بالا اشخاص و افراد نخبه، بس این معنی از این معنی خود جنگ داره. بس این خسینت مفهومی چیه؟ بنان در افتری کنید چیزی نید دو کلمت یا سوال هست یا جنگ هست.
این تحلیلگر افغان همچنان میگوید که پس از به اجرا گذاشتن آتش بس در افغانستان باید سازمان ملل متحد، شورای امنیت و نهادهای مستقل از آن نظارت کنند. بحث های آتش بس و کاهش خشونت ها انگام بالا گرفته که دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر روز دوشنبه گفت توافقنامه صلح میان این گروه و امریکا نهایی شده است. بانک ایالات متحده در این مورد تا هنوز چیز نگفته، اما رسانه های غربی گزارش دادند که امریکا بار دیگر برای توافق صلح با طالبان تلاش دارد، موافقتی که در نتیجه آن شاید بخشی از نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج شوند و در بدل آن خشونت های طالبان کاهش یابد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
سفیر افغانستان در تهران میگوید که کار کمیته ها درباره شناسایی اجساد قربانیان سقوط طیاره اوکراینی و پاسخدهی به خانواده های قربانیان در ایران ادامه دارد. غفور لیوال گفت که یکی از این کمیته ها در سفارت افغانستان ایجاد شده است. بیشتر از نظیفه محبوبی بشنوید.
سفارت افغانستان در تهران میگوید که کمیته ویژه شناسایی قربانیان سقوط طیاره اوکراینی در ایران به کارش آغاز کرده و تا اکنون از عضوهای 9 خانواده های این قربانیان برای آزمایش DNA خون گرفته شده است. غفور لیوال سفیر افغانستان در تهران به رادیو آزادی میگوید به دلیل آنکه شناسایی قربانیان این رویداد پیچیده است، کمیته های در سفارت افغانستان و وزارت خارجه ایران ایجاد شده تا برای شناسایی قربانیان کار کنند. او افزود که با پایان این آزمایش و تشخیص هویت قربانیان، اجساد آنها به خانواده هایشان سپرده خواهد شد.
تهران که در افغانستان به سفارت کی یو زنگری
کمیته خاص در سفارت ایجاد شده تا به گونه همه جانبه برای بررسی اجساد کار کند. در چارچوب وزارت خارجه ایران نیز کمیته ساخته شده است. خونی اعضای نو خانواده قربانیان برای آزمایش دی ان ای گرفته شده و بر اساس آن قربانیان شناسایی می شوند.
بیشتر شمار افغان هایی که در این رویداد جان باختند 10 تن گفته شده بود، اما اکنون وزارت امور خارجه افغانستان به رادیو آزادی می گوید که در این رویداد 13 افغان کشته شدند. اداره هوانوردی ملکی افغانستان می گوید که ایران با پذیرش مسئولیت ساقط کردن طیاره اوکراینی در خاکش، حالا برای خانواده های این قربانیان باید غرامت بپردازد. غلام جیلانی وفا، رئیس استانداردهای مسئولیت پروازهای اداره هوانوردی ملکی افغانستان:
شرکت هوایی مسئولیت پرداخت غرامت مسافرین داره و او با یکی از کمپانی های انترنشنال بین المللی انشورنس دارن، خود ایرلاین. پرداخت غرامت در حدود اضافه تر از 1,150,000 دلار حق هر مسافر میشه.
خانواده های قربانیان سقوط طیاره اوکراینی در ایران حالا برای دستیابی به پارچه های جسد های عزیزان خود لحظه شماری میکنند. فردین بختیاری، استاد پوهنتون و کارشناس روابط بین الملل، میگوید افغانستان و ایران به سوالات همه جانبه خانواده های قربانیان پاسخ شفاف، واضح و کامل بدهند. طیاره بوئینگ 737 اوکراینی هفته گذشته دقایق پس از پرواز از تهران به قصد کیف، پایتخت اوکراین، در تهران سقوط کرد. بر اثر سقوط آن همه 176 سرنشین آن کشته شدند. مقام های ایرانی گفتند که دلیل سقوط آن شریک موشک بر اثر خطای انسانی و غیر عمدی بوده است.
نظیفه محبوبی، خبرنگار رادیو آزادی از کابل، گزارش می‌داد. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. حالا هم جعفر احمدی شماره از نشریه‌ها و روزنامه‌های بین‌المللی را مرور می‌کند.
روزنامه نیویورک تایمز مطلب را در مورد آنچه وضعیت اقتصادی رو به وخامت باشنده های اطراف پایگاه هوایی بگرام خوانده شده نشر کرده است. در آغاز مطلب آمده است اقتصاد بگرام جداً به اردوی امریکا بستگی دارد. به نوشته روزنامه آنجا که یک زمان خیلی رونق داشت، حالا بیشتر به یک هدف مبدل شده است. فایق الله تاجک افغان است که زمان در پایگاه هوایی بگرام کار می کرد. روزنامه به نقل از این مرد نوشته است ماهانه حدود 600 دلار عاید داشت، اما زمانی که روند خروج تدریجی نیروهای آمریکایی از افغانستان آغاز شد، یکی از هزاران کسی بود که کارش را از دست داد. به نوشته روزنامه فایق حالا اشیای مانند وسایل ورزش، کامپیوترها و پرینترهای فرسوده را در نزدیکی پایگاه هوایی بگرام می فروشد و ماهانه حدود 60 دلار عاید به دست می آورد. در ادامه آمده است در حالی که زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده در امور صلح افغانستان، جهت تعیین سرنوشت جنگ این کشور برای گفتگو با طالبان موظف شده، مانند فایق حدود 80,000 باشنده ولسوالی بگرام آسیب پذیر هستند. پایگاه هوایی بگرام در 1950 ایجاد شده بود و در جریان تهاجم چند ساله شوروی پیشین بر افغانستان به مرکز بزرگ نظامی مبدل شد. روزنامه می نویسد پس از ورود نظامیان آمریکایی در سال 2001 به افغانستان، این پایگاه بسیار رشد کرد و در آن ده ها هزار ملکی و نظامی مستقر شدند. نشریه دیفنس پست به کشته شدن دو سرباز آمریکایی در افغانستان توجه کرده است. آنها نخستین سربازان آمریکایی بودند که در سال 2020 در افغانستان کشته شدند. حیات الله حیات، والی کندهار، بر رادیو آزادی گفت که موتر گزمه این سربازان شنبه در ولسوالی دند با ماین کنار جاده تصادم کرد و دو سرباز دیگر نیز زخمی شدند. وزارت دفاع ایالات متحده هویت سربازان کشته شده را اعلام کرده است. نشریه به نقل از این وزارت می نویسد ایان مکلاکین 29 ساله بود و میگل ویلالون 31 ساله. طالبان مسئولیت این بمبگذاری را به دوش گرفتند. به نوشته دیفنس پست در سال گذشته 20 نظامی آمریکایی به خصوص نیروهای ویژه این کشور در افغانستان کشته شدند. نشریه می نویسد ظرف 5 سال اخیر 2019 مرگبارترین سال برای نیروهای آمریکایی بود. گروه طالبان در حال همچنان به حمله های خود بر نظامیان آمریکایی و افغان ادامه می دهد که نماینده های این گروه چندین بار با هیئت آمریکایی در قطر دیدار کردند. ایالات متحده گفته است انتظار دارد طالبان اسلحه ایشان را به زمین بگذارند و وارد مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان شوند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان یک شنبه بر رادیو آزادی گفت که تمامی تلاش های حکومت افغانستان و ایالات متحده روی برقراری آتش بس متمرکز است.
روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 شنونده رادیو آزادی هستید. 7:50 صبح وقت کابل است. آنچه کمبود دکتر در مرکزهای صحی ولایت سرپل خوانده می شود، انتقاد شماره از باشنده های این ولایت را به همراه شده. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در این باره جزئیات بیشتر دارد.
اینها خانواده های مریضانی هستند که از محدودیت خدمات صحی در سرپل انتقاد می کنند. آنها می گویند مجبورند بیماران خود را برای درمان به شهر شبرغان و مزار شریف ببرند. سید مراد 65 ساله ساکن روستای قرخوال سرپل با پول قرض عضو بیمار خانواده خود را به شفاخانه شبرغان میبرد. او میگوید
دکتر سعی باشه ما چرا پیسر قرض گرفته در شبرغان و مزار بیاییم؟ همونجا بشه وطن خودمون نمیکنیم. از اینکه دکتر سعی نیست پیسه ما نداریم چی کنیم بدهیره؟
حکمت الله فعال مدنی سرپل حکومت مرکزی افغانستان را مسئول محدودیت خدمات صحی در سرپل میداند.
ولایت سرپل قسم خودتان میفهمین یک ولایت دورده است و دور افتاده از چشم حکومت مرکزی است. متاسفانه کمبودی داریم در قسمت دکتر ارتوپدی نداره. کسایی که از نیروی امنیتی زخمی میان چیزی استخوان باشه متاسفانه او را انتقال میتن در ولایت همجوار جوزجان و مزار. و دیگه در قسمت دکتر گوش و گلو ندارم، دکتر چشم ندارم، دکتر دندان نداره و با کمبود متخصصین خوب و برجسته ما پنجه نرم میکنیم.
دکتر نوراحمد اسحاق زی رئیس شفاخانه ولایت سرپل کمبود دکتر متخصص ولادی و نسایی را مشکل سراسری در کشور میداند.
بله، اینجا چشم نداریم و ارتوپدی نداریم. همین دو بخش نداریم چون شفاخانه ما شفاخانه ولایتی است، اما همین روزا کوشش میشه که با یک نفر ارتوپدی از کابل گام زدیم و ولادت. برای فعلا خدمات ارتوپدی در شفاخانه نیست ولایت سرپل.
محدودیت دسترسی به خدمات صحی مشکلی است که هر از گاهی در مناطق مختلف افغانستان خبرساز می شود. در بیشتر موارد نسبت به کیفیت خدمات صحی انتقاد می شود. به همین دلیل شمار زیادی از مردم برای درمان به خارج از کشور می روند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
ایالات متحده به ایران هشدار داده که برخورد این کشور را با اعتراض کننده های ضد حکومتی تحمل کردن نمیتواند. پیش از این مقام های ایرانی گفته بودند در برابر تظاهر کننده ها از هیچ گونه فشار نظامی استفاده نکرده است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
برای سومین روز پای هم پوانتون های صنعتی شریف و امیرکبیر در تهران صحنه اعتراض های صدها موصل بودند. اعتراض کننده ها بر ضد حکومت شعار می دادند و می گفتند نخبه هایشان را کشتند و آخون به جایش گذاشتند. بعد دنبال اعتراض های ضد حکومتی تصاویر در رسانه ها و شبکه های اجتماعی دست به دست شد که پلیس و نیروهای امنیتی در برابر اعتراض کننده ها از نیروی نظامی و گاز اشکاور کار گرفتند. اما مقام های ایرانی گفتند که به چنین کار اقدام نکردند. در واشنگتن مورگان اورتاگو سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به ایران هشدار داده که کشورش خشونت در برابر اعتراض کننده ها را تحمل کردن نمیتواند. خانم اورتاگو از طریق اسکایپ به رادیو فردا گفت رژیم ایران باید بداند که ایالات متحده و جهان متوجه آنهاست.
فکر میکنم خیلی مهم است به خاطر سپرده شود که 3-4 روز پیش برای ایرانی ها از سوی حکومتشان دروغ گفته شد. پیش از آن که بپذیرند آنها واقعا مسئول سقوط دادن طیاره اوکراینی بودند. طیاره خطوط هوایی اوکراین صبح چهارشنبه گذشته هنگام پرواز از میدان هوایی امام خمینی هدف راکت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران قرار گرفت. مقام های ایرانی تایید کردند که این طیاره به صورت غیرعمدی سقوط داده شد. در رویداد 176 تن کشته شدند. قربانیان شهروندان 6 کشور بودند که شامل 76 ایرانی، 63 کانادایی، 13 شهروند افغانستان، 11 اوکراینی، 3 بریتانیایی و 3 سویدنی می شوند. وزیر خارجه کانادا می گوید امروز با همتایان افغان، اوکراینی، بریتانیایی و سویدنیش می بیند و قضیه سقوط طیاره اوکراینی در تهران را به بحث می‌گیرد. فرانسوا فلیپ شامپین روز دوشنبه گفت که دیدار 5 دیپلمات در لندن برگزار می‌شود. انتظار می‌رود از جانب افغانستان ادریس زمان سرپرست وزارت امور خارجه در این بحث‌ها شرکت کند. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا تعهد کرده که عدالت برای قربانیان سانحه هوایی تهران برقرار خواهد شد. واکنش‌ها در پیوند به این رویداد در سطح جهانی ادامه دارد و شمار زیاد از شهروندان ایران را در روزهای گذشته به جاده‌ها کشانده است. در یکی از واکنش‌ها راب مکیر سفیر بریتانیا در تهران یک شنبه شب در برابر پوانتون امیرکبیر برای مدت کوتاه بازداشت شد. این دیپلمات گفته که در هیچ اعتراض اشتراک نکرده و هدفش از رفتن در برابر پوانتون امیرکبیر حرمت‌گذاری به قربانیان سانحه‌ای هوایی تهران بود. اما ایران این دیپلمات بریتانیایی را بعد دامن زدن اعتراض ها متهم کرده است. بریتانیا هم روز دوشنبه حمید بعید نژاد سفیر ایران در لندن را احضار کرد و اعتراضش را به خاطر بازداشت نیم ساعته سفیران کشور به این دیپلمات سپرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا هم فشرده خبرها. مقام ها می گویند که در نتیجه برفباری ها و بارندگی های اخیر در ولایت های مختلف افغانستان حداقل 24 تن جان دادند. وزیر خارجه کانادا گفته است که امروز سه‌شنبه با همتایان افغان، اوکراینی، بریتانیایی و سویدنیش می بیند و قضیه ی سقوط طیاره اوکراینی در تهران را به بحث می گیرد. در ولایت فرا 36 تن از معتادان مواد مخدر جمع آوری و به کلینیک های ترک اعتیاد تسلیم داده شدند. با دنبال بازداشت سفیر بریتانیا در ایران، تهران به لندن هشدار داده که از هر گونه اشتباهی تازه جلوگیری کند. راب مکیر سفیر بریتانیا در تهران گفته است روز شنبه برای مدت کوتاه بازداشت شد. وزیر خارجه آمریکا میگوید قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس ایران به هجوم دو هفته پیش بر سفارت ایالات متحده در بغداد دستور داده بود و گفتگوهای